رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح بخیر و به آرزوی این که روز را به خوشی آغاز کرده باشید، برنامه دری این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
توافق بر سر تقسیم کرسی‌های کابینه افغانستان نهایی شد، اما بحث روی پست‌های کلیدی ادامه دارد. قدرت‌های جهان مدت ضرب‌الاجل توافق ایران روی برنامه حسیان کشور را تمدید کرد. زنان با مردان مساوی نیستند. این اظهارات رئیس جمهور ترکیه است و تدابیر جدید بریتانیا برای تشدید کنترل مسئولین دهشت افغانی در آن کشور.
در این نیم ساعت مجله خبری علاوه بر مشروع خبرهای افغانستان و جهان این گزارش ها را آماده نشر کردیم. اظهارات آکسفام مبنی بر این که زنان افغان از مذاکرات صلح در آشیه قرار دارند، مذاکرات بدون نتیجه ایران و قدرت های جهان و تمدید ضرب العجل موافقتنامه هسته تهران و استعفای وزیر دفاع ایالات متحده در میان درگیری آمریکا با گروه دولت اسلامی در عراق و شام. خبرهای ورزشی و همچنان پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را نیز در برنامه گنجانیده ایم. با رادیو آشنا باشید. اما قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان بر سر تقسیم کرسی های کابینه به توافق نهایی رسیدند، اما بحث ها روی جابجایی افراد در پست های کابینه هنوز ادامه دارد. این مطلب را یک مقام ارشد حکومت افغانستان که خواست نامش افشا نشود به صدای آمریکا گفت. این مقام همچنین گفته که آقایان غنی و عبدالله توافق کردند که وزرای دفاع ملی و مالیه را رئیس جمهور و وزرای داخله و خارجه را رئیس اجرایی معرفی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
با گفته این مقام، رئیس جمهور غنی بر معیارهای خاص در گزینش اعضای کابینه جدا تاکید می‌ورزد. مقام های افغان گفتند که تا برگزاری اجلاس لندن در ماه دسامبر که در آن نمایندگان جامعه جهانی و حکومت وحدت ملی افغانستان بر اولویت های انکشافی و امنیتی در 5 سال آینده بحث خواهند کرد، شماری از وزرای کابینه معرفی خواهند شد. نه ریاست جمهوری و نه دفتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دلایل اصلی تأخیر در اعلام کابینه را مشخص کرده است. برخی از منابع نزدیک به هر دو دفتر اما از موجودیت اختلاف نظرها میان آقایان غنی و عبدالله بر سر تقسیم کرسی های کابینه حرف زدند. ساحر شریف نماینده ولایت خوست در اولیسی جرگه که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری عضو ستاد آقای غنی بود، به صدای آمریکا گفت که موضوع اصلی اختلاف این است که رئیس جمهور فقط بر تقسیم کابینه تاکید می‌ورزد، اما رئیس اجرایی تقسیم مساویانه تمام حکومت وحدت ملی را می‌خواهد.
دکتر عبدالله خواستار تقسیم تمام حکومت یعنی تعیین سفرای افغان در خارج از کشور، ولیهای ولایات و حتی تعیین اعضای انتصابی مشران و جرگه است.
سخنگوی آقای عبدالله به طور فوری برای ارائه توضیحات در این باره قابل دسترس نبود. در موافقتنامه‌ای که آقایان غنی و عبدالله آن را در پایان جنجال‌های انتخاباتی و به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی امضا کردند، بر برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل توافق صورت گرفت.
ادامه خبرها. قدرت‌های جهان و ایران مذاکرات روی توافق جامعی در خصوص برنامه هسته ای ایران را با اعلام ضرب العجل تازه تمدید کردند. قدرت‌های جهان اول جولای سال 2015 میلادی را آخرین مهلت نیل به توافق تعیین کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که پیشرفت در خصوص بعضی مشکلات آزاردهنده حاصل شده است و اینکه دیپلمات‌ها در نیل به توافق نزدیکند که تمام جهان را مسئول‌تر و امن‌تر می‌سازد. خبرگزاری رسمی ایرنای ایران از قول حسن روحانی رئیس جمهور ایران نقل کرده گفته است که ایران برنده نهایی مذاکرات خواهد بود. آقای روحانی افزوده است که ایران تا نیل به توافق نهایی مذاکرات را ادامه خواهد داد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. زنان با مردان مساوی نیستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود که اسلام جایگاهی برای زن تعریف کرده و آن مقام مادری است. آقای اردوغان که در کنفرانسی در مورد زنان و عدالت در استانبول صحبت میکرد گفت که مساوی دانستن زن و مرد خلاف طبیعت زنان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول وی نقل کرده که گفته است شما به زنان نمیتوانید بگویید که بروند و زمین را حفر کنند، این کار مغایر به طبیعت لطیفه آنان است. آقای اردوغان همچنین فمینیست ها یا طرفداران تساوی حقوق زن و مرد را به نپذیرفتن مفهوم مادری متهم کرد. حزب سیاسی اسلامی رهبر ترکیه به کرات مورد اتهام قرار گرفته که سعی دارد اساسات غیر دینی و آزادی های مدنی ترکیه مدرن را تضعیف کند.
بریتانیا با بزرگترین تهدید دهشت افغانی در آن کشور مواجه است. وزیر داخلی بریتانیا روز دوشنبه با بیان این مطلب تدابیر را برای کنترل مظنونین اعلام کرد. آن تدابیر شامل تقویت تحقیق فعالیت‌های اینترنتی و جلوگیری شرکت‌های بیمه از پرداخت غرامت به دهشت افغانان است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
تریسا می، وزیر داخلی بریتانیا گفت پیشرفت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق باعث تقویت افرادگرایان و تجدید درک آنان از اهداف آن گروه در بریتانیا شده است. خانم می گفت تهدید کنونی در برابر بریتانیا در مقایسه با سالهای پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 جدی‌تر است. خانم می میگوید مقام‌های بریتانیایی از زمان بمب‌گذاری در خط قطار آهن لندن در جولای سال 2005 تا کنون 40 دسیسه دهشت افغانی را خونسا کردند. در ماه اگست بریتانیا سطح تهدیدات در آن کشور را از مهم به شدیداً مهم بلند برد که بیانگر وقوع احتمالی یک حمله است. مقام‌های حکومتی گفتند که بیش از 500 بریتانیایی برای جنگ در سوریه سفر کرده‌اند.
تندروان مرتبط با گروه دولت اسلامی در عقب حمله غیرمنتظره این ماه در عربستان سعودی بودند که 7 تن را در شرق آن کشور از بین برد. منصور ترکی، سخنگوی وزیر داخلی عربستان سعودی در بیانیه گفته است که یافته‌های یک تحقیقات نشان می‌دهد که یک شبکه دهشت‌افکنی 77 نفری به تمویل طرح‌ریزی و اجرای حمله تاریخ 3 نوامبر کمک کرده است. آقای ترکی گفت که بعضی از اعضایان شبکه با تندروان گروه دولت اسلامی در تماس بوده و از خارج دستور می‌گرفتند. سخنگوی وزیر داخلی عربستان گفته که نیروهای امنیتی 3 مظنون را کشتند. او گفت که مظنون 4 به شدت زخمی است و پلیس 73 مظنون دیگر را بازداشت کرده است.
وزیر مالیه روسیه میگوید که وضع تحریم‌های غرب و کاهش قیمت نفت سبب شده تا روسیه بیش از 100 میلیارد دلار را از دست دهد. وزیر مالیه روسیه روز دوشنبه در یک نشست اقتصادی در مسکو گفت که روسیه ممکن سالانه تا 40 میلیارد دلار زیان را به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه آن کشور متحمل گردد. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی به خاطر نقش روسیه در درگیری‌های شرق اوکراین یک سلسله تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو وضع کردند. روسیه هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد می‌کند.
بازم از روسیه. روسیه معاهده تازه‌ای را با آبخازیا امضا کرده است که پیوندهای اقتصادی و نظامی نزدیک‌تر با آن جمهوری جدا شده از گرجستان را الزامی می‌سازد. مسکو آبخازیا را در سال 2008 به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر خبر.
این توافقنامه که روز دوشنبه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پاول خاجیمبا رئیس جمهور آبخازیا در تفرجگاه سوچی بحیره سیا امضا شد، تشکیل یک قمندانی مشترک نظامی بین نیروهای روسیه و آبخازیا را پیش بینی میکند. آقای پوتین گفت که برای اجرایی شدن این میثاق قلمرو آبخازیا که در بحیره سیا موقعیت دارد و دارای نفوذ 240 هزار نفری است سال آینده بالغ بر 100 میلیون دلار از روسیه دریافت خواهد کرد. وزیر خارجه گرجستان امضای این توافقنامه را در روز دوشنبه به حیث اقدام جهت الحاق آبخازیا به فدراسیون روسیه تقبیح کرد. این مقام گرجستانی گفت این میثاق تخطی آتش‌بس است که به جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 بر سر آبخازیا و جدایی منطقه اوسیتیای جنوبی پایان داد. آن دو منطقه پس از ختم جنگ اعلام استقلال کردند، اما فقط از سوی روسیه و چند کشور معدودی دیگر به رسمیت شناخته شد.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
ادامه خبرها از رادیو آشنا. سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که ناکامی جامعه بین المللی در پیشرفت حل سیاسی منازعه فلسطینیان و اسرائیل باعث شده که حکومت‌ها و پارلمان کشورها را در بررسمیت شناختن کشور فلسطین دست به اقدام شوند. بان کی‌مون در مراسم تجلیل از روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین گفت که جامعه بین المللی باید ناکامی جمعی را به خاطر ناتوانی در نیل به توافق صلح بپذیرند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای که در مراسم خوانده شد از تغییرات درک عمومی در غرب استقبال کرد، درکی که به سطوح مقام‌های سیاسی رسیده است.
و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مدال آزادی ریاست جمهوری عالی ترین نشان ملی این کشور را به 19 آمریکایی به شمول هنرمندان، فعالین و خدمتکاران عامه اعطا کرد. رئیس جمهور اوباما روز دوشنبه پیش از اعطای آن مدال ها گفت که این مدال ها برای کسانی که در امنیت جهان و تلاش های فرهنگی کمک کردند کنار گذاشته شده است. جان کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا اعطای مدال آزادی ریاست جمهوری را در سال 1963 ایجاد کرد. از آن زمان تا اکنون از آن مدال ها به 500 نفر اعطا شده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
مشروع خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. نهاد بین المللی آکسفام با نشر یک گزارش روز دوشنبه گفت که زنان افغان به گونه متداوم از مذاکرات صلح در افغانستان و گفتگوها در مورد آینده آن کشور به حاشیه رانده شده اند. سیلا هنسی خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش می دهد که آکسفام می خواهد تا پیش از برگزاری نشست افغانستان در لندن در اوایل ماه آینده توجه به وضعیت زنان افغان مجدداً افزایش یابد. برگردان این گزارش را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
جورد کمینگا مشاور بخش پالیسی نهاد بین المللی آکسفام است و به تازگی از کابل برگشته. او می گوید که آکسفام 23 مورد مذاکرات صلح را بین طالبان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی تا این سال گذشته ردیابی نموده است. او می افزاید که در جریان مذاکرات صلح بین جامعه جهانی و طالبان هیچ زن افغان حضور نداشت. به گفته او تنها در 2 مورد مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان زنان حضور داشت.
Especially for this peace talks organized by the international community, we really didn't see any kind of
در مذاکرات صلح که به ویژه توسط جامعه جهانی برگزار گردیده بود، ما هیچ مشارکت معنیدار از زنان را شاهد نبودیم. ممکن در جریان برخی مراحل مذاکرات با زنان افغان مشورت صورت گرفته باشد، اما آنها نقش فعال و مشارکت از آغاز مذاکرات نداشتند.
قرار است یک نشست بین المللی در مورد افغانستان به تاریخ 3 و 4 ماه دسامبر در لندن برگزار گردد. آکسفام می گوید که جامعه جهانی باید از این فرصت برای دفاع حقوق زنان افغان استفاده کند. زنان در طول حکومت طالبان از حق تحصیل و کار محروم بودند. اکنون حدود 40% شاگردان مکاتب در افغانستان دخترانند. اما آکسفام می گوید که هنوز خطر از دست دادن این پیشرفت ها محسوس بوده و برای جلوگیری از آن باید حفاظت از حقوق زنان در صدر اولویت ها قرار گیرد.
این واقعا یک امر مهم است که حکومت جدید افغانستان و جامعه جهانی به آنچه قبلا گفته بود متحد باقی بماند. یعنی حقوق زنان نباید به مخاطره بیفتد و زنان افغان باید در هر گونه میز مذاکرات صلح یک کرسی داشته باشند.
دکتر کاترین براون کارشناس نقش زنان در کشورهای جنگ زده است و در کینگز کالج لندن تدریس می کند. او می گوید که نقش کمرنگ زنان در مذاکرات صلح یک امر غیر معمول نیست. او می افزاید که در طول یک دهه گذشته به گونه اوسط فقط 4% زنان در پای همه توافقات صلح در سراسر جهان امضا نموده اند.
به این موضوع نباید به عنوان یک مسئله کاملا وابسته به طالب و یا افغانستان دیده شود. این یک موضوع حل منازعه در سراسر جهان بوده و صدای زنان به طور متداوم کمرزش تلقی می گردد و نادیده گرفته می شود.
دکتر براون در مورد تأثیرات واقعی نشست بین المللی لندن در مورد افغانستان بالای وضعیت زنان افغان خوشبین نیست، ولی او می گوید که همچون نشست ها الزاماً بهترین را برای بهبود زندگی زنان افغان نیست. او می گوید که جامعه جهانی به این باور است که افزایش حضور زنان در سکتور دولتی سبب توانمند ساختن زنان در سکتور خصوصی نیز می گردد.
در حالی که ما باید بیشتر روی بهبود زندگی روزانه زنان و دریافت راه‌ها برای افزایش مسئولیت آنان تمرکز کنیم و به آنان کمک کنیم تا چگونه در زندگیشان مفهوم و ارزش را جستجو کنند.
او میگوید که زنان میتوانند نسبت به سطح ملی بیشتر در سطح محلی در آوردن صلح و امنیت کمک کنند. نهاد آکسفم میگوید که زنان اکنون با بلندترین سطح خشونت در افغانستان روبرو بوده و سهم آنان در پارلمان کاهش یافته است. به گفته آکسفم، قوانینی که برای محافظت از حقوق زنان افغان ایجاد شده نیز در معرض خطر قرار دارند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. در رابطه با استعفای وزیر دفاع ایالات متحده نیز گزارشی داریم، اما قبل از او به گزارشی در مورد مذاکرات بدون نتیجه ایران توجه کنید. مذاکرات در مورد آینده برنامه هسته ایران در ضرب العجل تعیین شده آن به نتیجه نرسید و مقامات توافق کردن مذاکرات را تا 7 ماه دیگر ادامه بدهند. الپسین خبرنگار صدای آمریکا از ویانا در رابطه گزارش فرستاده که برگردان آن را تقدیمتان می کنم. بیش از 1 سال از مذاکرات جدی ایران با قدرت‌های جهان می‌گذرد و با وجود دخالت مستقیم 7 وزیر خارجه در چند روز گذشته، حل فصل اختلافات روی چگونگی قابلیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران صورت نگرفته و این هم روشن نشده که چه زمانی به زودی تحریم‌های وضع شده بر ایران برداشته خواهد شد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که ایران نمیتواند با سرعت سلاح اتمی تولید کند و اگر رهبران آن کشور تصمیم به همچو اقدام بگیرند، ناظرین وجود داشته باشد تا همچو تحریکات را تشخیص کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که در این مذاکرات پیشرفت واقعی در طول چند روز گذشته به دست آمده و مقامات در مورد توافق نهایی خوشبین هستند. جان کری خاطر نشان کرد که درباره کارهای پیش رو هیچ شبهی ندارد.
این مذاکرات به طور ناگهانی سلتر نخواهد شد. صرف به همین خاطر زمان آن را تمدید کردیم. آنها بر موقفشان تاکید میکنند و در گذشته هم تاکید داشته و در آینده نیز تاکید خواهند داشت.
کری همچنین در مورد رویارویی با انتقادات احتمالی تندروان ایرانی و آمریکایی خواهان حمایت از تمدید مذاکرات شد.
احمقانه خواهد بود اگر از وضعیت صرف نظر کنیم که بجای تنگ شدن وسعت پیدا کرده و وضعیتی که جهان به خاطر تحقق آن پروگرام امن تر است.
کری به مدت زمان اشاره می کرد که ایران نیاز خواهد داشت تا مقدار کافی یورانیم غنی سازی شده را تحت توافق موقت امضا شده در سال گذشته برای ساختن بم اتم تولید کند. کری از کنگرس آمریکا خواست تا برای ارج گذاری به این مذاکرات به ایران اعتماد کند و برای مذاکره کنندگان به خاطر رسیدن به یک توافق نهایی زمان بیشتر بدهند. طولانی شدن این مذاکرات باعث ناامیدی بسیاری از افراد از این روند شده که در حال حاضر بیش از 1 سال ادامه دارد. به طور کلی، جامعه بین المللی از 12 سال به این سو در راستای متقاعد کردن ایران جهت محدود کردن برنامه هسته‌ای آن کشور تلاش دارد. اما علی واعظ از گروه بین المللی بحران میگوید که احتمال دارد مذاکره کنندگان در مرحله بعدی در موقعیت بهتری برای رسیدن به توافق قرار بگیرند. Their positions have been clarified.
Therefore they can adopt a much more realistic approach towards موقفشان روشن است. بنابراین می توانند به جای این که بر اساس یک استراتژی عمل کنند، یک رویکرد واقعی‌تری را در مذاکرات اتخاذ نمایند.
کریتا پارسی، فعال و نویسنده ایرانی آمریکایی، میگوید هر دو طرف نیاز دارد که باید از خود انعطاف پذیری نشان بدهند.
If this deal is going to work, if this deal is going to be durable, both sides.
اگر این معامله کارگر باشد و یا این معامله ادامه یابد، پس ضرور است هر دو جانب از خود انعطاف پذیری نشان دهند و احتمال دارد این انعطاف پذیری درد آور باشد. اگر هر دو طرف انتظار داشته باشند که می توانند 80% امتیازاتشان را حفظ کنند و تنها 20% را از دست دهند، حتی اگر آنها معامله را انجام دهند، احتمال دارد معامله ادامه پیدا نکند.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که ایران قبلا یک برنامه سری سلاح هسته‌ای داشته است،
اما اکنون رهبران آن کشور میگویند که هیچ علاقه به غنی‌سازی یورانیم به خاطر ساختن سلاح ندارد و غنی‌سازی یورانیم ایران تنها به مقصد تولید انرژی و ادویه است. و حالا پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18.3 آفتابی، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.11 آفتابی، قندهار بلندترین درجه حرارت 23.9 آفتابی، هرات بلندترین درجه حرارت 17.7 آفتابی، غزنی بلندترین درجه حرارت 14.1 آفتابی، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12.4 بارانی، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9.0 بارانی، فرخ بلندترین درجه حرارت 22.9 آفتابی، بامیان بلندترین درجه حرارت 8.-3 ابری و میمنه بلندترین درجه حرارت 7.2 و بارانی پیش بینی شده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی از محمد احمدی.
خب شنونده عزیز، با دو رویداد ورزشی در خدمت هستیم. پله، بازیکن بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، به خاطر معاینات طبی در شفاخانه بستری شده است. مسئولین شفاخانه آلبرت ایزنستاین در ساو پائولو میگوید که پله قهرمان سه جام جهانی فوتبال بعد از بستری شدن در شفاخانه به روز دوشنبه در وضعیت باثبات است. رسانه‌های برزیلی گزارش دادند که پله عفونت ادرار دارد، اما این معلومات به طور فوری از سوی شفاخانه تایید نشده است. پله 74 ساله 10 سال پیش از این شفاخانه بعد از عملیات سنگ گرده ترخیص شده بود. و در خبر دیگر، رافائل نادال تنیسباز مشهور اسپانیایی یک آکادمی تنیس را در جزیره اقامتش یعنی مالورکا در سال 2016 افتتاح خواهد کرد. این تنیس باز که برنده 14 مرتبه بازی‌های تنیس گرند اسلم است، مراسم مبتکرانه‌ای را برای آن آکادمی در شهر مناکور برپا کرد. نادال می‌گوید که این روز برای وی خاص است. او می‌گوید که او در نظر دارد که آن آکادمی را با کمپ تابستانی در سال 2016 افتتاح کند. این آکادمی شامل آموزشگاهی برای استعدادهای نویدبخش تنیس است که می توانند به مطالعات معمولشان آنجا ادامه دهند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و در گزارش اخیر، قسمی که گفتیم در رابطه با استعفای وزیر دفاع ایالات متحده است. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، از سمت خود کنار رفت. آقای هیگل که از 19 ماه به این سو در آن پست ایفای وظیفه می کرد، روز دوشنبه استعفای خود را به رئیس جمهور ایالات متحده تسلیم کرد. آقای هیگل یگانه عضو جمهوری خواه کابینه حکومت به رهبری دموکرات ها بود. گزارش ویکتوریا میشی، خبرنگار صدای امریکا، را در این رابطه از قدیر مشرف می شنوید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در قصر سفید از کارکردهای آقای هیگل قدردانی کرد، اما درباره دلیل کنارگیری وزیر دفاع کابینش توضیحات بیشتری نداد. آقای اوباما گفت هیگل ماه گذشته به نزد او آمده گفته اکنون که رئیس جمهور وارد دو سال اخیر وظیفه خود در قصر سفید می شود، زمان مناسبه برای کنارگیری وی می باشد.
چک یک وزیر نمونه بوده و در زمانی که می باید با چالش های فوری مثل گروه دولت اسلامی و ایبولا پاسخ می دادیم، در اصلی سازی استراتژی و بودجه ما به مثابه یک دست استوار در برابر تهدیدهای دراز مدت عمل کرد.
هیگل که پیش از کار کردن در بخش های عامه و خصوصی در ویتنام ایفای وظیفه کرده است، نیز به دلیل کنارگیری خود اشاره نکرد.
بزرگترین مایه افتخار در زندگی من این بود که در موقف رهبری و خدمت زنان و مردان وزارت دفاع ایالات متحده قرار داشتم و از خانواده هایشان حمایت می کردم. به آنچه در این مدت زمان دست یافته ایم فوق العاده افتخار دارم.
نیویورک تایمز روز دوشنبه به نقل از مقامات ارشد حکومت گزارش داد که استعفای چک هیگل در پی فشارهای موجود به خاطر چندین بحران پلیسی خارجی به شمول جنگ روان علیه گروه نظامی دولت اسلامی در سوریه و عراق صورت می‌گیرد. جان بولتن، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد، به صدای آمریکا گفت که به باور وی وزیر دفاع آمریکا که کارش را در فوریه 2013 آغاز کرد مجبور به استعفا شد.
به نظر من او هیچگاه ابتکار عمل را در وزارت دفاع در دست نگرفت. فکر میکنم که به عنوان آلای دست قصر سفید در وزارت دفاع یا پنتاگون عمل میکرد که در نتیجه اهمیت وزارت دفاع به طور مداوم کم جلوه داده میشد.
آقای بولتن این را هم گفت که استعفا میتوانست به شکل بهتری آن صورت گیرد. این دیپلمات پیشین آمریکایی اعلام استعفای وزیر دفاع آمریکا را یک علامت هشدار دهنده توصیف میکند.
فکر میکنم هر آنگاهی که شاهد این گونه بی‌نظمی باشید، این معنی را میدهد که مشکلات بیشتری در پیش رو خواهد بود.
چک هیگل دومین عضو کابینه براک اوباماست که در این ماه استعفا میدهد. اریک هولدر، لوئیتارنوال ایالات متحده نیز در ماه سپتامبر گفت از سمتش کنار میرود. اما انتظار میرود که هر دو مقام کابینه براک اوباما تا زمانی که جانشین آنان تایید شود به وظیفه خود ادامه دهند.
فشردگی خبرها را می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان بر سر تقسیم کرسی های کابینه به توافق نهایی رسیدند، اما بحث ها روی جابجایی افراد در پست های کابینه هنوز ادامه دارد. این مطلب را یک مقام ارشد حکومت افغانستان که خواست نامش افشا نشود به صدای آمریکا گفت. این مقام همچنین گفت که آقایان غنی و عبدالله توافق کردند که وزارت دفاع ملی و مالیه را رئیس جمهور و وزارت داخله و خارجه را رئیس اجرایی معرفی خواهند کرد. قدرت‌های جهان و ایران مذاکرات روی توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را با اعلام ضرب العجل تازه‌ای تمدید کردند. قدرت‌های جهان اول جولای سال 2015 میلادی را آخرین مهلت نیل به توافق تعیین کردند. زنان با مردان مساوی نیستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه با بیان این مطلب افسود که اسلام جایگاهی برای زن تعریف کرده و آن مقام مادری است. آقای اردوغان که در کنفرانسی در مورد زنان و عدالت در استانبول صحبت میکرد گفت که مساوی دانستن زن و مرد خلاف طبیعت زنان است. بریتانیا با بزرگترین تهدید دهشت‌افکنی در آن کشور مواجه است. وزیر داخلی بریتانیا روز دوشنبه با بیان این مطلب تدابیری را برای کنترل مصدومین اعلام کرد. آن تدابیر شامل تقویت تحقیق فعالیت‌های اینترنتی و جلوگیری شرکت‌های بیمه از پرداخت غرامت به دهشت‌افکنان است. تندروان مرتبط با گروه دولت اسلامی در عقب حمله غیرمنتظره این ماه در عربستان سعودی بودند که هفتن را در شرق آن کشور از بین برد. منصور ترکی سخنگوی وزیر داخلی عربستان سعودی در بیانیه گفته است که یافته های یک تحقیقات نشان می دهد که یک شبکه دهشت‌افکنی 77 نفری به تمویل تحریزی به اجرای حمله تاریخ 3 نوامبر کمک کرده است. آقای ترکی گفت که بعضی از اعضای آن شبکه با تندروان گروه دولت اسلامی در تماس بوده و از خارج دستور می گرفتند. وزیر مالی روسیه میگوید که وضع تحریم‌های غرب و کاهش قیمت نفت سبب شده تا روسیه بیش از 100 میلیارد دلار را از دست بدهد. وزیر مالی روسیه روز دوشنبه در نشست اقتصادی در مسکو گفت که روسیه ممکن سالانه تا 40 میلیارد دلار زیان را به خاطر تحریم‌های اقتصادی غرب علیه آن کشور متحمل شود. روسیه معاهده تازه‌ای را با آبخازی امضا کرده است که پیوندهای اقتصادی و نظامی نزدیکتر با آن جمهوری جدا شده از گرجستان را الزامی می‌سازد. مسکو آبخازی را در سال 2008 به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مدال آزادی ریاست جمهوری عالی‌ترین نشان ملی این کشور را به 19 آمریکایی به شمول هنرمندان، فعالین و خدمتکاران عامه اعطا کرد. و سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که ناکامی جامعه بین‌المللی در پیشرفت حل سیاسی منازعه فلسطینیان و اسرائیل باعث شده که حکومت‌ها و پارلمان کشورها در به رسمیت شناختن کشور فلسطین دست به اقدام شوند. بان کی مون در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین گفت که جامعه بین‌المللی باید ناکامی جمعی را به خاطر ناتوانی در نیل به توافق صلح بپذیرند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای که در مراسم خوانده شد از تغییرات درک عمومی در غرب استقبال کرد، درکی که به سطوح مقام‌های سیاسی رسیده است.
Thank you.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب تازه خبری در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.